بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول و ساش و زنده دار تاریخ 10/6/2007
و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العربین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در طرق تخلص از اشکال عدم امکان جریان احتیاط در عبادات بود. حاصل اشکال و کسانی که میگویند امکان نداره احتیاط در عبادات این بود که از یک طرف احتیاط به این محقق میشود که جمیع ما یعتبر و فی المأمور به که احتمال وجوبش داده می شود من الاجزا و شرائط و فقد موانع و قواطع مراعات بشه، آورده بشه، و از طرف دیگر در عبادت قصد قربت معتبر است و قصد قربت هم توقف دارد بر علم به امر و احراز امر، چون قصد قربت یعنی قصد امتثال امر. بنابراین با توجه به این مقدمات در موارد عبادات که ما شبهه داریم که آیا این واجب هست یا واجب نیست، بس امر رو احراز نکردیم، علم به امر نداریم. وقتی علم به امر نداشتیم نمیتونیم اون محتمل الوجوب را به جمیع اجزائه و شرایطه بیاریم، قصد قربت نمیتونیم بکنیم. وقتی نتوانستیم قصد قربت بکنیم مگر به تشریع، یعنی خودمون بگیم امر داره بنا بگذاریم بر این که امر، این هم که موجب بطلان عبادت میشه، منافات با احتیاط داره. پس بنابراین نتیجه این میشود که در موارد عبادات اصلا امکان نداره احتیاط کردن. بله در توسلیات چون قصد امر نمیخوایم، قصد قربت نمیخوایم، اونجا میتوان احتیاط کرد، اما در عبادات ممکن نیست. این اشکال بود. گفتیم برای تخلص از این اشکال وجوهی پیموده شده است. وجه اول این بود که گفته بشود ما از حسن احتیاط که در بحث کبروی او رو تسلم کردیم و قبول کردیم، از حسن احتیاط کشف میکنیم وجود امر به احتیاط را، به خاطر قاعده ملازمه که کل محاکمه بالعقل حاکمه به الشرع. پس بنابراین احتیاط که در اینجا معلوم حسنه، بنابراین به ذم قاعده ملازمه کشف میکنیم وجود یک امر رو در مقام. وقتی امر کشف شد، خب در مقام احتیاط قصد امتثال همین امر رو میکنیم. پس بنابراین قصد قربت قابل تحقق است با این بیان. خب این بیان دارای اشکالاتی بود که تا به حال ظاهراً چهار اشکال رو بیان کردیم. اشکال پنجم، این است که ذم قاعده ملازمه در این مورد غیر ممکنه، ممکن نیست. چرا؟ چون همونطور که مشهور است از در علم اصول و شاید مبدأ این کلام علی ما یقال مرحوم میرزای شیرازی کبیر باشه و بعد مرحوم محقق نائینی او رو دنبال فرموده و شیده و اعزده، این بزرگان میفرمایند که مذهب به قاعده ملازمه و جای تطبیقش جایی است که حکم عقل در سلسله علل باشه نه سلسله معالیل. مقصود از علل یعنی سلسله حسن و قبح عقلی که اونا زیر بنای احکامن. اگر شارع یک چیزی رو واجب میفرماید به خاطر حسن عقلیشه و وجود مصلحته، اگر یک چیزی رو حرام میفرماید به خاطر قبح عقلی و وجود مفسده هست. بنابراین مصلحت و مفسده و حسن و قبح اینا همه در سلسله علل احکامن، یعنی چیزایی هستن که علت میشن، باعث میشن برای اینکه شارع جعل حکم بکند وجوبا و تحریما. فلذا اینا رو بهش میگن سلسله علل، یعنی قبل از حکم، مبادی حکمن که جائل با توجه به اونها و اقتضای اونها که حالا اقتضایش وجوب است یا حرمت است جعل حکم میفرماید. میرزای شیرازی و آقای نائینی و من تبعهما میفرماین اگر در این مورد عقل حکمی داشت، بله این قاعده ملازمه تطبیق میشه و معلوم میشه حکم شرع همینه. مثلا عقل ما یستقل به قبح ظلم، بنابراین اگر کتاب و سنت هم نبود ما از همین حکم عقل به ذم قاعده ملازمه کشف میکردیم حرمت ظلم رو. یا قبح کذب در مواردی که بر اون مصلحت اهمی مترتب نباشه، خب عقل یستقل و بنابر حالا ادعای ادعی بر این که کذب قبیح هست، اینجا بله قاعده ملازمه ذم میشه و ما حرمت کذب رو هم استفاده میکنیم. ولو لم یدل علیه کتاب ولا سنه، این خودش راه کشف. اما اگر حکم عقل در سلسله معالیل بود، یعنی بعد از این که حکم شرع احراز شد، حالا عقل بر اساس این حکم شرع یک درکی داره، یه حکمی داره که موضوعش حکم شرعه، مثل این که بعد از این که شارع افعل یا لا تفعلی گفت، حالا عقل میگه این حکم شارع را باید اطاعت کنی، وجوب اطاعت حکم شارع، این میشه در سلسله معالی. یعنی این حکم عقل یا درک عقل، مدرک عقلی معلول حکم شارع، چون اون حکم شارع وجود داره عقل هم چه حرفی رو میزنه. خب این بزرگان فرمودن این قاعده ملازمه جای تطبیقش معالیل نیست، سلسله معالیل نیست، یعنی اینجور چیزا مثل این که یجب الاطاعه، عقل درک میکرد لزوم اطاعت مولا را و اطاعت عوامر و نواهیش را، این دیگه مورد قاعده ملازمه نیست که ما اینجا کشف بکنیم که علاوه بر این که عقلمون میگه یلزم الاطاعه، شارم یه حکمی داره، حکم مولوی داره میگه یلزم الاطاعه، نه همچه چیزی دیگه نیستش اینجا دیگه. که شاره یه بار بگه مثلا سله، این سله شاره رو عقل میگه اته، از این اته هم دوباره قابل قاعده ملازمه بگیم یه اته هم شاره داره که حالا میگه اته اون سلهی که من گفتم، نه همچه چیزی نیست اینجا دیگه، جای تطبیق قاعده ملازمه نیست. خب حالا بر اساس این مطلب در مقام گفته می شود که حسن احتیاط در سلسله علل یا معالیل، این در سلسله معالیل. چرا؟ برای اینکه عقل حکم می کند یا بنابر مبنایی درک می کند، وقتی مولا خواسته ای داره، امری داره، نهیی داره، فرمانی دارد و برای تو مشکوکه که آیا دارد یا ندارد، حالا برای اینکه اون خواسته او اگه باشه، اون امر او اگه باشه، اون نهی او اگه باشه، زمین نماند، احتیاط کن. پس این احتیاط کنی که عقل به حسنش حکم می کند یا حسنش رو درک می کند، در بعد الفراغ از این است که شاید حکمی باشد، در مرحله بعد از فرض احتمال وجود حکم پس، پس در مبادی نیست، میگه شاید یه مبادی وجود داشته، مصلحتی مقصدی وجود داشته، حسنی قبحی وجود داشته، شارع بر اساس او حکمی داشته باشه، برای اینکه اون حکم زمین نمانده باشه میگم احتیاط بکن. پس بنابراین در سلسله معالیل، وقتی در سلسله معالیل شد دیگه اینجا جای تطبیق قاعده ملازمه نیست که شما از او بخواد امری رو کشف بکنید و بگید ما قصد اون امر رو میکنیم. خب این هم اشکالی است که از محقق نائینی قدس ذره هست و قبل از ایشون هم گفته میشود از استادشون مرحوم میرزای شیرازی، اگر ثابت باشه ایشون تلمذ بودن ظاهرا، ولی حالا خیلی واضح نیست که ایشون در اون زمان سطح میخوندن یا خارج میخوند. این به خدمت شما عرض شود که اشکال محقق خوری قدس سره در مصباح الاصول جواب متینی از این مطلب دادن که خود این مطلب چون به طور متکرر هم در فقه هم در اصول تکرار میشه و گفته میشود، این توجه به این مسئله شایسته است. اون اینه که ایشون میفرماید این ملاک مسئله نیست که آیا قاعده چیز در سلسله علل است یا معالیل است. بلکه ملاک بر این که امر مولوی از طرف شارع ممکن نباشه اینه که این امر لغو هست یا لغو نیست. کل الملاک اینه که این لغو یا لغو نیست. اگه لغو هست این ممکن نیست، اگه لغو نیست جعل حکم مولوی از طرف شارع بلا مانع است ولو در سلسله معالیل باشه. بنابراین اگر شارع امری ازش صادر شد که در سلسله معالیل بود، ما به حکم ظهور کلمات شارع در مولویت اخذ میکنیم و میگیم این امر مولوی است. اگه لغویتی ازش لازم نمید، بنابراین کأن توجه به مسئله اطاعت که اونجا لغو است باعث شده که بزرگانی خیال کنن هر جا در سلسله معالیله اون ممکن نیست، با حال این که نه، این خصوصیت مال خصوص اطاعته، نه هر چیزی که در سلسله معالیل. اینجا یه چیز گاز هم هست، گاز نباشه وقتی بله اللهم صل على محمد وعلى محمد. توضیح مطلب این است که در باب اطاعت اینجا اصلا حکم مولوی به اطاعت لغوه، مگه ارشاد بخواد بکنه حواس آدم رو بگه عقلت که میگه، و الا به عنوان خود مولا مثل این که میگه سل سم حجه و امثال ذالک، اینجا بیاد بگه اتعنی فی اوامری و نواهی مولویان بفرمایید، این لغوه. چرا؟ برای خاطر اینکه بر این امر به اطاعت اثری مترتب نیست مادامی که عقل خودش نگه از مولا باید اطاعت کرد، این درک رو نداشته باشه، این حکم نداشته باشه. اگر این حکم نداشته باشه یا این درک رو نداشته باشه عقل، همونجور که سلش به در باعث حرکت انسان و بعث انسان به سوی اطاعت نمیشه، عطهش هم باعث نمیشه. عتش با سله با سومش فرق نمیکنه، این هم وزانش وزانه اون. باید یه زیربنای عقلی وجود داشته باشه، مسبقا یه درک عقلی وجود داشته باشه که این مولا اگه خواسته ای داشت، امری داشت، نهی داشت، تو وظیفت اینه، حق مولویت اون اینه که امتثال کنی، و اگر نکنی او حق مؤاخذه رو داره و تو استحقاق نکوهش اندل عقلا داری، اندل عقل داری. این یه سرمایه است که در وجود انسان وجود داره، عقل انسان رو درک میکنه. این باعث میشه که وقتی مولا امر کرد نهی کرد به طرف امتثال او حرکت کن.
بعدش میشه مولوی امر کنه، یعنی بعد از حکم عقل مولوی
بفرماید که مثلا نه، چراشون لغوه، چون اثری نداره، چون این نه اشکال نداره، تأکید و ارشاد اشکال نداره، مولوی داریم میگیم، یعنی بگه چون من میگم، چون من میگم نداره، چون اگه بگه چون من میگم اطاعت رو، ها اطاعت رو بگه، چون من میگم اطاعتم بکن، من کار به چیز دیگه ندارم، چون من میگم مثل سله، عقلت بگه یا نگه، من میگم نماز بخون، کار به چیز دیگه ندارم،
بعد از حکم عقل میتونه اینو بگه،
نه چون من میگم، کار به چیز دیگه ندارم، اگه کار به چیز دیگه نداری من حرکت نمی کنم.
مولوی
یعنی این
مولوی
فهمیدید
بما
انه مولا،
نه که چون
لزوم من
مولا،
یعنی همین، یعنی چون اون گفت خیلی از مسادیق
و قبول میکردید، فهمیدید ولو اشکالات دیگه داشته باشه، ولی بما انه مولا صرف میکنه، تأکید هم همینطوره، بما انه مولا من دارم تأکید بودم، اشکال نگاه مولوی
تأکید سارا.
حالا میرسیم به اون جایی که، ولی اینجا رو داریم بگیم در خصوص اطاعت، حالا حرف آقای خویی هم داریم فعلا نقل میکنیم. پس ایشون میفرماید که در مورد اطاعت، بله اینجا امر مولوی از طرف مولا لغو است. چرا؟ چون اگه بخواد بگه من این امر رو میکنم چون مولا هستم دارم میگم، کار به چیز دیگه نداره، مولا هستم دارم میگم اطاعت کن، عقلت میگه نمیگه، کار به این نداره. اگه اینجور بخواد بگه این عتش با سلش هیچ فرق نمیکنه. و بعد از این که این حکم عقلی مسلم است و مولا گفته سل سوم و اوامر دیگه یا نواهی دیگه فرموده، خب تمام ملاک و تمام علت برای انبعاث عبد و انزجار عبد مهیاس دیگه، اگه مولا بخواد بفرماید کار جدیدی نمیخواد، نمیتونه قصد کرده باشه، بله میتونه فقط به عنوان هدایت به همون حکم عقلی و ارشاد به همون حکم عقلی یا تأکید همون حکم عقلی بفرماید، که اینا دیگه مولوی نیست. اما در موارد دیگر که این چنین محضوری وجود نداره، یعنی ولو در سلسله معالی لم هست، مثل ما نحلوفی عقل میگه چی؟ میگه حسن است احتیاط، فقط میگه حسن است، اما نمیگه لابد منه، که چرا؟ چون قائل به قبح قابل بیانه، عقل یه براءت داری، امنیت داری، ولی خوبه احتیاط بکن. حالا شارع اگر در اینجا روی مسائلی میبینه نه احتیاط باید کرد، خب اینجا اشکال نداره، بیا بگه احتیاط. اینجا مثل اونجا نیست که لغویت لازم بیه، اونجا چون مسئله اطاعت یه مسئله بود که اگر او نباشه هیچ امر و نهی معنا پیدا نمیکنه، و وقتی بودش دیگه نیازی به این که مولا بگوید، مولویان بیاد بگوید اطاعتی پیدا نمیشه. اما در غیر این مورد حکم عقل الزام که نیست، مثل احتیاط در سلسله معالی هم هست، درسته، یعنی با توجه به اینکه لعل حکمی باشه داره میگه، این قبول در سلسله معالیه، اما الزامی که عقل نداره نسبت به این، خب چه کاری داره که در این مورد که الزام ندارد چاره بیاد امر به احتیاط بکنه؟ حالا یا امر وجوبی بفرماید به احتیاط، امر وجوبی مولوی به احتیاط بفرماید کما یقول به الاخباریون، یا یک امر استحبابی بفرماید کما یقول به المجتهدون، چون مولوی در اینجا چه استحبابیش چه وجوبیش من این نداره. پس کل الملاک این نیستش که در سلسله علل یا معالل، کل الملاک اینه که محظور عقلی که لغویت باشه من لازم میاد یا نمیاد. همین
چون
چه فایده
ملازمه
درست
نیست که بکنه، فقط کوکی حالش حسم عقلی داره اشاره میتونه عقل بکنه، بگرد ببینید عوامل شرع هست یا نیست، با این جواب این چه فایده
ملازمه درست کرد؟ چرا؟ حالا ملازمه موقع از حکم عقل کم کش بکنه حکم شرع بله، این جواب نگاه حالا که حکم عقل هست کش میکنه حکم شرع بله، بلکه کش کرد امکان حکم شرع. ببینید این حرف آخر است، این اشکال آخر است. این اشکال که اونها قاعده ملازمه اینجا تطبیق نمی شود چون جای تطبیقش سلسله علل است نه معالی، این حرف نادرسته، این از این نظر اشکالی نداره، از این نظر اشکالی نداره، ولی چهار تا اشکال قبلا گفتیم درست و بعضی اشکالات هم بعدن خواهیم گفت، از این نظر اشکالی نداره که شما اومدید میگید اینجا این استدلال ناتمامه چون جای تطبیق قاعده ملازمه نیست، بگیم از این نظر اشکالی وجود داره
که عقل در کرده هم امر وجود، اگه عقل یه حسن تمام عیار کشف بکنه خب باز وجود میاد، اون وجود باز لغوش و عقل در کرده، باز اگر یه حسن این مرتبه پایین‌تر باشه به همین مقدار کشف هم به استحباب میشه، بازم لغوش هم
شما ها چه حسن اینجا عقل در کرده الزامی که درک نمی کنه چون قاعده قوی
باز بازم لغو بدید،
نه لغو نیست، نه
شما هم به استحبابی اون کشف میکنه خب لغوش هم مقدار حسن در کرده،
پس اصلا قاعده ملازم های منکر بشید،
نه
پس شما قاعده ملازمه را اصلا منکر بشید، بله بگید درک کردیم که حسنش را یا حسن الزامی را یا حسن نه چرا، حالا ببینید وقتی عقل درک میکند اگر مولا احتمام به قول شهید سند احتمام بیشتری داره، میبینه میگه او عقلمون میگه حالا مهم نیست، مثل اینکه خیلی مضرات و انسان متحمل میشه به خاطر جهات دیگه، مثلا از کلم جنبایی پزشکی خدا رحمتش کنه بود، خیلی ششم بزرگی داشت و گلان و اینا و توصیه میکرد به دیگران یا پزشکیش کار پزشکیش رو انجام میداد، لاغر کنی خودتون رو ضرر داره فلان، ولی میگم من کیف رو با کم ترجیح میدم به جایی که 60 سال عمر کنم 50 سال با کیف زندگی کنم بهتر، چیکار دارم؟ خب از این جهت خودش مراعات این جهات رو نمیکرد، عقلش داره میگه فن بشه به دیگران هم توصیه میکنه، اما اگه به یه مولا گفته بله من احترام مولا و اینکه او خواسته او به زبان او وارده گفته این کارو بکن، این یک دعای دیگری ایجاد میکنه در نفس، فلسفه کاری نداره که مولا در موارد احکام عقلیه حکم جلب بکنه به خاطر این که میخواد چیکار کنه، میخواد یه دعایه اکثری یا یه دعایه الهی در نفس عبد ایجاد کنه که ممکنه اون اون امر عقلی در او ایجاد انگیزه نکنه، فلذا میاد میگه ظلمم حرامه، اینو میاد میگه چرا، برای اینکه دعایه بالاتر ایجاد بکنه. خب اینجا هم اشکالی نداره، عقل حسنشو درک کرد، حسن احتیاطو درک کرد، حالا شما میگید این مقداری که عقل درک میکنه در حد الزام نیست، اون میگه امنیت داره در حد حسنه، خب چاره هم میاد میگه که احتد، فرض کنید اون احتدی هم که به قاعده ملازمه درک میشه که ممکنه بگیم همین حد استحبابیه، خیلی خب راه درست میکنه دیگه، امر استحبابی هم در اینجا باشه احتیاط امکان پیدا میکنه چون قصد همین امر استحبابی شرعی رو میکنیم. علاوه بر این که آقای خویی نظرش اینه که در این موارد اگر یه امری هم داشتیم در خارج، نه اینکه از قاعده ملازمه داریم، یک امری در ادله داشتیم اونو به ظاهرش امر میکنیم و حمله بر وجوب میکنیم مگه قرینه خارجی پیدا بشه. الا ایالم، پس بنابراین نظر این کل نظر در این اشکال فعلا اینه که این مطلب ناتمامه که شما گفتیم شد میگویید و این اصل این مطلب از محقق خوبی این مطلب تمام و متین نیست که ملاک این نیست که در سلسله علل است یا معالل است، ملاک این است که آیا جعل این حکم ازش استحاله ای لازم میاد یا نمیاد،
لغویات
که حالا اون استدلال مثلا لغویه
اطاعت قبول دارید لغویت میاد تو اطاعت هم سیستم جاری میشه
تو چی؟
درک کرده که اطاعت لازمه ولی اگه خود مولا میاد تاکید بکنه این دایره بیشتر تشدید
نه اصل اطاعت رو داریم میگیم ببینید اصل نه اصل اطاعت اگر اون زیربنای اصلیش نباشه اون فایده نداره. بله یه حرف اینجا هست این است که حالا پنج بار بگه ات احسان بگه ات 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 ای که گفتم دوباره بگه ات ات ای که گفتم اینم بعضی گفتن اشکال داره به خاطر اینکه تسلسل لازم میاد. ولی حالا فرض کنید بگیم تسلسل اشکال نداره، اما اصل این که بگیم امر به اطاعت مولوی باشه کلن و حکم عقلی نباشه، الزام عقلی نباشه، این مسئله ایست که قابل تحقق نیست. بخوایم اصل امر اطاعت رو مولوی قرار بدیم، چون اگه اینو مولوی قرار بدیم و بگیم زیربنای اونجوری نداره، محرکی برای انسان ها پیدا نمیشه، اونو باید بپذیریم. چون هر اتم خودش بخوام بگه اونه که باید تأثیر درش بگذاره، اون اتم مولا هم وقتی میتونه تأثیر بکنه که اون باشد. پس اصل این که بگی کسی بخواهد بگوید اصل وجوب اطاعت هم مولوی است، اصلش این، اما لا نناقش رو در این که بگیم دو تا اطع رو بیاد بعدم بگوید اشکالی نداره، اما اصلش نظر این بزرگان اینجور ما توضیح میدیم که اصل نظر محقق خویی و امثال ایشون به اینه که اصل مسئله اطاعت رو نمیشه گفت مولویست، چون محرک نخواهد بود و لغو خواهد بود.
مثل سایر پدیده هاییست که عدل حسنش رو میارده، نه این که تون تغییر مساله رو بند تو جهت داره حکم هست. حالتا اگه احتیاط رو تغییر ببینه حسنش به احتیاط گناهی علمه، اما فی حد نفس هم میبینه که حسنه، مثل سایر روز چیز شکربیه، مثلا امانت داری که مثلا حسنه، نه به خاطر تمنی مسالهی که محتمل است مثلا واقع باشه و حکم رو حسن احتیاطش بود. در
این اشکالی نداره، این حرف هم هست، قبلا هم در بحث احتیاط گفته شد که احتیاطی که از خصوصیاتی و فوایدی برش مترتبه که در بعض روایات هم هست که کسی که احتیاط کند این یک حالت نفسانی درش پیدا میشه که در موارد احتمال تکلیف وقتی که او احتیاط میکند، پس در مواردی که علم دارد و احراز کرده است اترک است. تعبیر روایت اینه که اونجا اترک خواهد بود. کسی که اینجا ترک میکنه با اینکه امنیت داره، حکم عقلش اینه که براءت داری، اما اگه اینجا مواظبت میکنه و ترک نمیکنه واجب را یا انجام نمیدهد حرام را، این در مواردی که احراز کرده اترک خواهد بود. پس این یه فایده است برش مترتب میشه. اما اولا عقل همچه حکمی رو میکند یا نمیکند، حالا اول کلام میگیم در سلسله معالی علل هست. دو اینکه فعلا احتیاطی که ما داریم اینجا بحث میکنیم برای این فائده نیست، بلکه برای این است که اون اگر تکلیفی در شبهات وجوبی یه تکلیفی در واقع باشه، اون زمین نمونده باشه، نه از باب اینکه میخوایم نفسمون را به این احتیاط به این احتیاط و الله آقای ناینی اونم توجه، آقای ناینی خودش این مطلب رو توجه داره و در کلماتش هم فرموده که یکی از احتیاطی که از مفهوم چیزی که داره اونه، اما ایشون فرموده و به اون جهت میشه امر مولوی استحبابی یا وجوبی داشته باشه، اینو توجه داره. اما احتیاطی که اینجا ما میخوایم کشف بکنیم او را و به او قصد اطاعت اون امر به اون شیء را بکنیم، این است که او عبادت باشه، ولی این عبادت نیست، این مگر اینکه این امر توسلی مولا برای اینکه شما نفست تقویت بشه، قوای ارادی تقویت بشه، میگه این کارو بکن، ولی توسلا شما این کارو بکن، قصد قربت هم نکن.
خب این به خدمت شما عرض شد که جواب پنجم جواب چی؟
این تفکیک بین علل و معالی باز رج داره، چون که اگر در علل باشه یقینا ما ملازمه رو کشف میکنیم، ولی اگر در معالی باشه حکم هم فقط امکان این که حکم مولوی هم باشه، یعنی این شاید یه جوری بتونیم انتظار کنیم برای مرحوم میرزا، اینا معنیش اینه بوده که اون حکم ضروری که ضرورت
نه نه اگه قاعده ملازمه رو قبول کردید چه در سلسله علل چه در سلسله معالی کشف.
خب اینا می‌خواستن بگن اون قسمت دومش ضرورتاً کشف نمی‌کنه.
چرا ضرورتاً کشف می‌کنه؟ کسی که قائل ملازمه رو قبول داشته باشه میگه ضرورتاً کشف می‌کنه. فرق نمی‌کنه.
حالا اشکالی که اونا می‌کنن اینه که عقل اشراف به همه این منافات احکام نداره، به همه مسائل و مطالب.
اونجا که داره؟
چی؟
اونجا که داره؟ قاضی ملازمه مال اونجاست که داره.
می‌دونم در سلسله
علل داره، در سلسله معالی نداره. اونجا که بهتر راحت‌تر داره، در سلسله علل ممکن نداشته باشه. هر جا داره. ببینید هر جا داره. هر جا داره قاعده ملازمه تطبیق میشه، حالا یه جام نداشت خیلی روی میشه، هر جا داره تطبیق میشه.
حسن احتیاط رو در حد همین فرمود لزومی نیست، چون در همین حدای عقل کسی درک بکنه دیگه حکم شاره به استفاق دو عقلیت که آرش داره، چون خودش داره درک میکنه این کار رو.
چی رو؟
عقل داره درک میکنه حسن احتیاط رو، خود که به حد لزومی نیست.
بله
دیگه
امر استحباب اشاره دعویاتی براش. چرا همونطور که توضیح دادم ببین روی مولا رو نمیخواد زمین بره اگه عقلش باشه میگه حالا، ولی چون مولا گفته
استحبابی گفته.
بله باشه باشه، بس قصد قربت نکنه دیگه. ببینید یه وقت هستش که انسان چون عقلش میگه، مثل یه استادی داشتیم میگفتن تو شهر ما یه نفر بود، یه بعضی خانهایی که اون موقع بودن، میگفت این مشروب نمیخور نه از باب تدیم، میگم من آرم میاد که لایعقل بشه برای اینجا، این تقرب به خدا پیدا نمیکنه اگه برای این جهته. البته در خصوص شرب خمر روایت داریم که خدای متعال اگر کسی برای این جهات هم شرب خمر نکنه ثواب میده، یعنی این تأکید خدای متعال که اونجا ولو تقربی پیدا نکرد، ولی برای اینکه خیلی زمینه رو فراهم کنه که از این مطلب مردم دوری بجویم من ثواب میدم. این یه تفضل فوق تفضلیه. بله بله همونقدر که بله راه برای اینکه چون برای مولا تقرب بجویه عم میکنه کفایت میکنه. و اما آخرین جواب بله
دی با این بیان دیگه لغویت رو حتی تو اطاعت هم میشه منکر شد.
نه اصل اطاعت نمیشه منکر
شد. اصل اطاعت هم نمیشه تأکید کرد. ببینید
اطاعت تأکید که اشکال نداره، گفتیم ارشاد و تأکید اشکال نداره اونا، اما اون مولوی نه، اون تأکید میخواد بکنه
توجه کنم برای شما مولوی بدونید دیگه
اون مبنا ها اون مبنایی که اون وقت میگفتیم که تأکید مولوی اشکال نداره. بله
تراکم دوایی چطور این تأکید نگیم این
که شعره اینجا عمل کنی از اصل اطاعت تا مولوی نباشه ترا ارشادی اگه باشه تراکم نمیشه.
ارشاد نه خود همون اگر عقل به تنهایی باشه این منبعث نمیشه، منزجر نمیشه. شعره امر به اطاعت که میکنه واسه انسجام باشه.
خب همین رو دارم میگم، من چی میگفتم همین بود که
این لغویت نسبت به اصل اطاعت که یعنی همون بیان
تو نه نه اگر برای شما ببینید اگه اون اصلش نباشه باز فایده نداره، چون قول بگشور باید نفس انسان یعنی عقل انسان فطرت انسان نسبت به مولا یه حرفی مستقیم بزنه تا اینکه این عطه مولا در انسان اثر بکنه، عطه مولا بشه. این عطه چیزی نیست که بخاطر اینکه تو گفتی، بخاطر اینکه عقلم داره میگه، والا اگه اون پشتوانه عقلی نباشه او بگه. آخرین جوابی که هست در مقام و ادعی دادن منها محقق خوبی دادن اینجا اینه که فرمودن خب شما فرض کنید از این قاعده ملازمه حسن احتیاط یا امر به احتیاط رو در بیارید و ما قبول کردیم از همه اشکالات هم صرف نظر کرد، چون عقل میگه الاحتیاط و حسنان و قاعده ملازمه میگه کل محاکمه بلغت کل محاکمه بلغت کمه برشتر، پس بنابراین از دل این حسن عقلی یک قاعده شرعی هم در میاریم که الاحتیاط و حسنان یا مستحبان یا واجبان، بالاخره هرچی شما دلت میخواد بگو این رو در میاره. خب این در حد یه قضیه حقیقی کبرویه، مگه کبرا صغرای خودشو مشخص میکنه؟ یه احتیاط حسنه
اما نمیگه کجا امکان داره کجا امکان نداره، کجا هست کجا نیست. مثل این که الخمرو حرامون، الخمرو حرامون به ما میگه این مایهی که مثلا اینجا هست خمر هست. اون میگه کلما وجد شیئون و کان خمرن فهوه حرام، اما کجا از کجا نیست کار نداره. قضیه شرطیه، معال قضایای حقیقیه به قضیه شرطیه است دیگه، که اگر همچی موضوعی بود همچی حکمی داره، اما کجا از کجا نیست متکفل این دستش که. خب شما این تعجب از مستدل که از این راه خواسته که بله حسن احتیاط رو قبول داریم، اما این حسن احتیاط که نمیاد بگه تو عبادات احتیاط ممکن است، میگه هر جا ممکنه. خب تو توسلیات ممکنه، توی عباداتی که امرش دائره بین وجوب و استحباب باشه و ما قصد وجه رو لازم ندونیم در باب عبادات، اونجا ممکن. اما عباداتی که امرش دائره بین، اما جایی که امر دائر است بین این که این یا عبادت واجب است یا یه امر مباحیه، اونجا این نمیاد بگه اونجا وجود امر هست، اونجا احتیاط امکان داره امکان نداره. اینه که نمیگه هر جا احتیاط ممکنه میشه. بنابراین این بیان یه ادبیاتی است در لوح و واقع و لبش به همون حرفای آقای آخوند و اینها برمیگرده که اونا گفتن تمسک که به دلیل احتیاط، به این دلیل فرمودن دوری است، یا تقدیم ما هو المتأخر و تأخیر ما هو المتقدم ازش لازم به هاکزا، یا اشکال اجتماع متنافیین گفتن لازم میاد. این در حقیقت بازگشتش به همونه، ولی یه بیان آسونتریست که خب چرا کبرا نمیتونه صغرای خودش رو روشن بکنه؟ اولا بدون اینکه انسان بخواد بره چون ازش دول لازم میاد، چون کبرا بخواد بوده باشد باید صغراش مهرز شده باشه، صغرا بخواد مهرز شده باشه از رای کبراست باید دول لازم. اما انقدر مطلب واضحه که ما احتیاج نداریم به این که توجه به دور کنیم، توجه به خلف کنیم، توجه به اجتماع متنافیین بکنیم. عقلمون میگه بابا کبرا نمیتونه.
برای ما خود حتی اگر کبرا قضیه خارجی هم باشه، قضیه باز فرمات احتیاط تقدیر ما و تأخیر و تقدیر ما و ما و عقل تأخیر داشته بود، اگر حتی بنا نقض قضیه خارجیه بخواد صغرا رو مشخص کنه.
چرا کبرا صغرا رو معین نمی کنه؟
بخاطر اینکه احتیاط خودش
باز نه اینو جواب بده، اینو جواب صغرا کبرا چرا صغرا رو مشخص نمی کنه؟
بخاطر اینکه عقل و حقیقیه
نه باشه، حقیقیه باشه، چرا این قضیه حقیقیه نمیتواند صغرای خودش را مشخص کنن؟ نه به حسن اینکه کار نداریم، کبرا و قضایای حقیقیه چرا نمیتواند صغرای خودش را مشخص کنن؟ به خاطر چیه؟ نه درسته، نه 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 بجده میگم عرض میکنم به این که این که ما میگیم کبرا صغرای خودش روشن نمی کند، اگر بخوایم تحلیل کنیم که چرا نمی کند، این برای این که مستلزم دوره است. اگه بخواد او این رو روشن کنه مستلزم دوره است، اگه بخواد روشن کنه مستلزم خلف است، اگه بخواد روشن بکنه مستلزم اجتماع متنافی این است.
چه دوری داره؟ اگر حسن احتیاطی که عقل درک می کنه دور بودش که در عبادات هم من عقل درک می کنم سلمنایی فرض کنیم، اگر عقل می گفت من در عبادات هم حسنش رو درک می کنم، اینجا نمی تونه صغرا رو ثابت کنه؟
نه دیگه اون صغرای
م...
نه
احتیاط
اگر میگفت من در عبادات درک میکنم، اگر
هر روز اون میخواد به خود عرض ثابت کنه، اون به خاطر اون میگه ولی اون اینکه قضیه خارجی باشه چون از سنخ عرض احتیاط رو معروض میره
آقای عزیز اینجا هم همین جوره میگیم این کبرا میخواد اینو مشخص کنه، پس باید اینجا وجود داشته باشه تا مشخص کنه. اگه
ما میگیم اینجا کلا موجوده، کلا موجوده اصلا ساکت نسبت به
سوال. میدونم اگر بخواد مشخص کنه چه اشکالی پیش میاد، اگر بخواد مشخص کنه چه اشکالی پیش میاد، اگر بخواد مشخص کنه چه اشکالی پیش میاد، اگر بخواد مشخص کنه باید این کبرا بر اینجا تطبیق بشه تا مشخص کنه، تا تطبیق نشه که مشخص نمی کنه که. خب بخواد بخواد تطبیق بشه باید بدانید که اینجا
خب شما دست بیشون کشیدید گفتید اگر بخواد مشخص کنه قضیه خارجیه باشه باید که این اشکال شما
نمیگیم، میگیم بابا قضایای حقیقیه اگر بخواد صغریات خودش را مشخص کند مستلزم چیه؟ برهان اقامه کنید. میگیم آقا برهان اقامه کن.
خلف
در
شرطی بوده نیست.
بله؟ خلف در شرطی بوده. یکی از اشکالاتش اینه. اشکال دیگه اشکال دوره. اشکال اجتماع متنافی این میشه. پس بنابراین. اما یه بیان آسون هم داره. این همین مسئله که اگر شما بخواید او رو روشن بکنید استدلالش میتونید به اون شکل که آقای آخون فرمونده بکن انجام بدید. اما هر ذهن انسانی و فطرت هر انسانی بدون اینکه اون تأمل رو داشته باشه میگه بابا این کبرا کجا صغرا رو مشخص میکنه؟ کبرا کاری به صغرا نداره که او رو مشخص بکنه، ولو اینکه اگه بخوای برهانیش بکنی باید همون بیانات رو بیاید بگی. یعنی یک بیان وجدانی داره صرف نظر از برهان، یه بیان وجدانی داره اینکه بابا این کبرا ربطی به اون نداره که اون رو روشن بکنه. یه بیانات برهانی داره. آقای آخوند به بیان برهانیش توجه کرده، آقای خونی به بیان وجدانی و فطریش توجه فرموده و بزرگان دیگه. خب از اولم البته میشد ما بیان به همین یه جواب بسنده بکنیم، اما چون در کفایه و بزرگان و آقای مرحوم شیخ اعظم اونا از اون راه آمدن تا به اینجا، از این جد اونا را مقدم داشتیم. خب این راه به حمدالله تمام شد. دو راه تخلص دیگه وجود داره که انشاءالله برای فردا. خب حالا این صلوات بر امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ما که حالا بنابراین که امروز جدیدن مثل این که چیز شده که امروز رو هم میلاد مبارک اون حضرت قرار دادن، ولی سابقا در این روز قرار نمی دادن. صبح نقلیست لابد جوری حالا علا ایالن اظهار ارادت به موالیانمون و جناب موسی بن جعفر ارواح نافداهما همیشه حسن است. حالا از این جهت این صلوات خاصه اون بزرگوار رو خدمتون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی الامین المؤتمن موسی بن جعفر البر الوفی الطاهر الزکی النور المبین المجتهد المحتسب الصابر على الأبافيك اللهم وكما بلغ عن آبائه مستودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. این میلاد مسعود رو هم خدمت فرزند بزرگوارشون حضرت فاطمه معصومه علیه السلام تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که همه ما جزء شیعیان و موالیان اون بزرگوار و آباء گرام و ابناء گرامش بوده باشیم. و صلی الله علی محمد و آله.